Elhamdülillahi Rabbil alemin ennehu hayrun nasirin ve mu'in. بحث هفته گذشته ما چون یه مقدار وقت تنگ شد من خیلی سریع تمامش کردم و پرسش و پاسخ ها موند، اما اگر اجازه بدید من بحث هفته گذشته رو به مدت حالا نیم ساعت تا 35 دقیقه جمع و جورش کنم اگه تونستم، بعد هم 7-8 دقیقه یه بحثی غیر از بحث امروز دارم، اون رو هم حتما چندین هفته سه فراموش میکنم دربارش صحبت بکنم، بعد یه رو 20 دقیقه هم برای پرسش و پاسخ انشالله. خلاصه یه بحث گذشته ما این شد که هر عشقی که برای خدا و در مسیر رسیدن به خدا باشه، محبت هایی که خود خدا اون محبت ها رو دستور داده که داشته باشین، اینا همه محبت حقیقیه، محبت پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، بچه. یک قیدی زدیم تو این محبت ها، گفتیم که اگر اینها به جایی برسه که جانشین محبت خدا بشه، این محبت محبت مجازیه. مثلا محبت به مادر انقدر زیاد بشه که آدم حرف خدا رو بذاره که اینا حرف مادر رو بشنه، این مجازیه. محبت مادره باشه، این اندازش دیگه مجازیه. نه اصلا مادر رو بگذاریم که ما بریم سراغ اهل بیت، آدم تو محبت اهل بیت علیهم السلام انقدر افراط بکنه که اونا رو بذاره جای خدا، بودن دیگه. خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که وسیعل کفی یا سنفان محب محب مفرد یا توابع الحب الا غیر الحق و مبغض مفرد یا توابع البغض الا غیر الحق. دو دسته در باره من به هلاکت رسیدن، یکی محبان افراطی که محبت افراطی من اونها رو به سمت غیر حق کشون، یکی هم دشمنان افراطی که دشمنی افراطی من اونها رو به سمت غیر حق کشون. محور خداست، طبق همون تکه از مناجات امام سجاد علیه السلام، مناجات المحبین، که فرمود اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، همش توی. اما گفتیم اگر کسی هم مبتلا شد به عشق مجازی، گفتیم عشق مجازی هم تا میگیم عشق بین یه دختر و پسر، سری به ذهنتون نیاد اینم یکیشه. خیلی وقت اتفاق میفته که دوتا همجنس، مثل دوتا پسر دوتا دختر، انقدر به هم وابسته میشن که اصلا نماز و روزه و دعا و قرآن و همه چیزشون میشه این رفیقشون. اما خب ظاهراً به خاطر اینکه این قصه بیشتر مبتلا به تا میگن عشق مجازی این به ذهن میاد، این هم هست ولی همش این نیست. گفتیم این عشق مجازی هم میتونه آدم رو به خدا برسونه، همینا، یعنی عشق بین یه دختر و پسر. اما متاسفانه این که چجوری میرسونه رو خیلی ها خلطش کردن. ما به مدد روایات گفتیم که روایات میگن عشق مجازی، همین عشق، همین عشق نادرست، همین که مولوی میگه عشق هایی که از بیرنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، همین عشق میتونه آدم به خدا برسونه. من خلاصه رو میگم برای کسایی نبودن، چون خیلی چهرهای جدیدی هم تفته گذشته نبود. اما چجوری؟ همه بستر چجوری شه؟ یه عده میگن برو سراغ این، غرق در این عشق بشو، یه موقعی بالاخره اینقدر دلت زده میشه از این، میفهمی که این به دردت نمیخوره، این عشق نیستش که بتونه تو رو آروم بکنه، بعد میفهمی یه عشق واقعی دیگه ای وجود داره به اسم عشق خدا. و حالا این فرمولا رو از کجا میارن خدا میدونه، از قوطی کدوم عطاری گیرش آوردن نمیدونه. یعنی رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی رو از راه غرق شدن در عشق مجازی اثبات میکنه، در حالی که روایات فرمودن نه، این عشق یک بیماری نفسانیه. با هر بیماری نفسانی اگر تو مبارزه کردی، مبارزه با بیماری نفسانی آدم به خدا میرسونه. فرمود من عشقه، روایتش خوندن دیگه، هر کسی مبتلا به عشق مجازی شد فکت من. فکت گفتم برای چیه؟ ترتیب بلا انفصال. سریع بعدش کتمان کرد، نه اینکه جنازه خودش رو جلو طرف اندام و من کشته مردتم، کتمانش کرد و عفت پیشه کرد. مراقب چشش بود، مراقب رفتارش، حرکاتش، سکناتش، گفتارش بود. و مات، بعدش هم مرد، مات شهید، شهید مرده. درجه قربش هم تا شهوده خیلی بالاست، چون مبارزه جهاد، مبارزه با این مسئله جهاد اکبر دیگه طبق روایات. پس راه رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی مبارزه با اونه. گفتیم شهید مطهری هم میگه خیلی سازنده است، اما سازنده بودن عشق مجازی به معنای سفارشش نیست. اینکه برو تو خیابونا بگید بالاخره عاشق شو بعد بیا باش مبارزه کن، نه، به معنای این نیستش که سفارش. مثل مصیبته، مصیبت خیلی سازنده است، کم چیزی تو زندگی به اندازه مصیبت آدمو میسازه. صبر در مصیبت فرزند، صبر در مصیبت مادر، صبر در مصیبت پدر خیلی آدمو میسازه، اما این به این معنا نیست آدم بره پدرشو بکشه بعد تو مصیبتش صبر بکنه که. پس علاوه بر این که سازنده است، علاوه بر این که سازندگیش به اندازه ای که کم چیزی آدم رو به این اندازه می سازه، اما این نکته هم باید داشته باشیم، قابل سفارش نیست، چون وادی نیستش که هر کسی بتونه توش سالم بیرون بیاد. به این راحتی این مبارزه رو هر کسی نمیتونه انجام بده، احتمال پرت شدن و غرق شدن خیلی زیاده. اما اگر اومد کسی نه ناامید بشه، اومده دیگه، اشتباه کردی، حالا اون مراقبت هایی که اسلام تو راه پیشگیری از این گفته بود رعایت نکردی، حالا یه مشکله، حلش میکنی. بودیم اسلام تمام توجهش تو این مسئله به پیشگیریه، اما اگر حالا پیشگیری اتفاق نیفتاد و این دوچار این مسئله شد، راه داره واسش. حالا برای درمان یا بهتر بگم مبارزه با عشق مجازی من چند تا نکته میگم. یه نکته کلیدی داره، اون نکته کلیدیش یه جلسه بحثه، اگر خلاصش بکنم یه جلسه بحث میشه. من اون نکته کلیدی رو میذارم برای جلسه بعد. فعلا این نکته ها رو میگم، نکته های قبل از اون نکته کلیدی رو که خیلی همینا مؤثره، بعد میریم سراغ پرسش و پاسخ ها، هم درباره جلسه گذشته هم درباره این جلسه. ببینین، یکی از مسائلی که توی عشق مجازی باعث میشه عشق غلیان پیدا بکنه، باعث میشه که فوران پیدا کنه، باعث میشه اصلا تمام وجود آدمو تسخیر کنه، اینه که اون چیزی که من نسبت بهش محبت میورزم تخیل منو در اختیار گرفته. دقت کنی، تخیل من رو در اختیار گرفته، چون تخیل من رو در اختیار گرفته من همیشه با اونم، چون تخیل من رو در اختیار گرفته من همیشه با اونم. حالا هر چقدر این تخیل قوی تر باشه، همیشه با او بودن هم قوی تره، احساس همیشه با او بودن قوی تره. یکی از اولین کارها و اولین راههایی رو که آدم باید طی بکنه اینه که این ارتباط تخیلی رو با اون معشوق مجازی قطع بکنه. اتفاقا بعضی از آقایانی که توی این مسئله خیلی واردن میگن اگر ارتباط ظاهری قطع بشه ولی ارتباط تخیلی باشه، قطع ارتباط ظاهری هیچ فایده ای نداره و اتفاقا عشق رو قوی تر میکنه. شما میدونید که فراق، حالا امروزی بخوایم بگیم، میگیم بنزین عشق دیگه. آدم مثلا مادرش هم که دوست داره، وقتی ازش دور میشه احساس میکنه محبتش نسبت به مادرش یه رنگ دیگه ای گرفته. اون موقع اگر اینها ظاهرا با هم ارتباط نداشته باشن و این صبح تا شب و شب تا صبح همش تو ذهنش با طرف مقابل باشه، نه تنها درمان نمیشه، بدتر میشه. البته این به این معنا نیستش که حالا کسی نمیتونه قطع ارتباط تخیلی کنه، بگه دیگه عطر بادا بادا. قطع ارتباط تخیلی هم راه داره. الان میگم داخل برنامه قبل از اینکه اینو بگم این نکته رو تذکر بدم. مبارزه با تخیل خیلی سخت، اینو من میدونم. سخت اما نه به معنای نشد، نه به معنای محال. تخیل چون یه قوه‌ایه که همیشه با آدم، نیاز به ابزار نداره، نیاز به ماده هم نداره. تفکر نیاز به ماده داره. شما اگر بخوای فکر بکنی، فکر واقعی، باید 30 تا 40 تا کتاب بخونی، 20 تا کتاب بخونی، یه ماده فکری پیدا بکنی تا بتونی فکر کنی. آیت الله جوادی می‌فرمودن که این که میگن افضل عبادات تفکره و از اون طرف هم میگن افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال سخت‌ترینشونه، با یه قیاس منطقی میشه نتیجه گرفت که چی؟ تفکر سخت‌ترین کاراست. میگه تفکر برترینه، برترین عبادت سخت‌ترینه، پس تفکر سخت‌ترینه دیگه. تفکر نیاز به ماده فکری داره، نیاز به تمرکز داره، نیاز به دقت داره. ولی تخیل نه، تخیل اصلا به یه اندازه‌ای که میرسه دیگه اختیارش از دست من و تو رها شده است. مثل نمازامونه که دیدی، ما تو نمازامون اینجوریم دیگه، تو نمازا فکر نمیتونیم بکنیم، اما خیال تا دلت بخواد. من تو قدم اول این پرانتزو میبندم، تو قدم اول میگم که تو همه کارا، مخصوصا این کار، هر چقدر که سخته این کاری که میگم باید بیشتر انجام بگیره. باید رفت سراغ قهرمانای این میدان که اهل بیتن. قبل از هر نکته این رو میگم، باید توسل کرد. نمیخوام ناامید بکنم کسی رو، ولی کار سختیه. کار آسونم به این راحتی نمیشه بدون توسل به اهل بیت علیهم السلام انجام داد. اما این یکی دیگه مرد میخواد، این یکی باید مستاق همون ضرب المثل باشه که کار هر بز نیست خر من گفتن گاو نر مقاعد و مرد کن. یه چیزی نمیشه باش کنار اومد. خیلی از ما نمی نتونستی باش کنار بیم بیه. مدت هاست ما هم یه نماز بخونیم، تو این نماز یه رکعتش حداقل تخیل نداشته باشیم، نمیشه. خیلی کار سختیه. بخاطر همین حتما از همون ابتدا باید دست به دامن شد، دست به دامن اهل بیت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای کسایی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. ولی تقوا پیشه کردن کار سختیه. پس و ابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن، برای تقوا پیشه کردن، برای رفتن به سمت خدا وسیله بگیرید. امام صادق علیه السلام فرمودن نحن وسیلته، ما اهل بیت وسیله رسیدن به خدا. اما حالا یه چند تا نکته غیر از این میگم. من میگم نکته اصلی همین بود که گفتم، اما چند تا نکته دیگه هم میگم برای اینکه یه مقدار مبارزه کنیم با تخیل. گاهی اوقات آدم به اختیار توی تخیل نمیره، اینو فعلا میذاریم کنار، اما گاهی اوقات به اختیار میره. یعنی مثلا تخیل فعلا تعطیله، خودش به کارش میندازه. علما هم معمولا مثلا آیت الله بهزاد توی حضور قلب در نماز هم استفادهشون میکنن، میگن آه چیکار کنی خیالات سر نماز سراغمون نیاد. میگن شما به اختیار نرید تو تخیلات، اون مقدار غیر اختیاریشو فعلا فاکتور میگیری. آخه دلم بعضی وقتا میگه الله اکبر، هیچ نداره فکر کنه، میگرده تو ذهنش چیزی پیدا کنه در باش بسن تخیل. اون موقعی هم که متوجه میشید رفتید تو تخیل، بیاید بیرون، سعی کنید بیاید بیرون. اما رفیق اصلی تخیل بیکاریه، دقت کنید، این هیچ ربطی نداره، یعنی فقط برای کسایی نیستش که عاشق شدن، خیلی درد عمومیه. رفیق اصلی تخیل بیکاریه. ببینید خیلی از کسایی که از تخیل مینالن کسایی هستند که وقتی میخوان بخوابن 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه تا بخوابن، میگن این 20 دقیقه نیم ساعت اوج تخیلات ماست. چرا؟ تو اوج بیکاری، هیچ کاری نمیتونه بکنه که. خوابیده دیگه، باید منتظر تا خوابش بگه. 20 دقیقه میکشه نیم ساعت، بعد یک ساعت تا دو ساعت طول میکشه تا بخوابن. از چون بیکارن تخیلات هم میاد سراغش. حالا کسی که مبتلا به عشق مجازی باشه تو این موقع به تنها کسی که فکر میکنه همون کسی که عاشقشه دیگه. به همین دلیل میگن بیکاری رو تو زندگی حذفش کنید، به صفر برسونید. این منافات با استراحت نداره. استراحت به معنی بیکاری که نیستش که. مشغول مطالعه کتاب باشید، نوار گوش بدید، نمیدونم با رفیقتون صحبت بکنید، یه کاری تو خونه انجام بدید، اگه اتاق دارید یه کاری تو اتاق انجام بدید، برید نمیدونم بازی بکنید، ورزش بکنید، درس بخونید، هر چی. بیکاری رفیق اصلی تخیله. تخیل ظاهرم باید انداخت کنار. یه سری چیزا تخیل زاه. حالا مثلا مورد عمومیش میگن آقا جلوی یه عکس نماز نخونه. نمیگم امتحانش بکنید، چون تو زندگی خیلی ها پیش اومده گاهی اوقات یه عکس مثلا یه کاریکاتور، یعنی نمیدونم یه، نه اصلا عکسیه یه عالمی در مقابل آدم نماز بخونه میگه الله اکبر، میره تو نخ ریش و ابرو و امامه و نمیدونم چی و چی. در حالی که اون موقعی که توجهش متمرکز به این نبود اینو میدید، ولی این تخیلات هم نمیکرد. همین که در مقابلش قرار گرفت متوجهش شد. تخیل ظاهر هم بندازیم بیرون. یعنی خدای میخوام مثال بزنم برای تخیل ظاهر. یه نکته رو بگم داخل برنامه، یه وقت کسی نگه این حرفا برای شما، ما که بچه خوبی هستیم، چون این حرفا رو برای ما میزنیم. اولا که بازم توی جلسه قاعده‌های زندگی مشترک هم گفتم بابا جون اینقدر فکر نکنید هر مسئله‌ای رو باید به هنگام وقوعش فکری بالش کن. من خواهش می‌کنم کسی توی این مسئله به خودش اطمینان نداشته باشه. کسی توی این مسئله به خودش اطمینان نداشته باشه. نه آقا خیلی محکمتر از این حرف هایی. این همون شیطون هست که داره گول میزنه. این مسئله این نیستش که بشه دربارش آدم به خودش اطمینان کن. امیرالمومنین تو این مسئله به خودش اطمینان نداشت. میگفتن چرا به زنهای جوان سلام نمیدی؟ میگفتش که ترسم صدای نازکشون دل منو بلرزونه. گفتم پیغمبر سلام میدم، اون پیغمبر یه سنی ازش گذشت و 67 تا من جوونم. این یعنی چی؟ یعنی اسمینا نکن به خودت دیگه. اینکه این همه بعض وقتا منو یه آدم خشک مقدس بازی حساب میکنه که عده داره. حالا آدم از انگ که نباید بترسه که. میگن تو خیلی دیگه خشکی و خیلی فلانی. میگن خب بابا وقتی امیرالمومنین اینجوری دیگه نمیشه آدم به خودش اطمینان بکنه. پس امکان داره برای هر کسی اتفاق بیفته. درستانی خیلی وقتا آدم با دوروبریاش خیلی بیرو درواسی بهتون بگم گاهی اوقات برای برادرش اتفاق میفته، برای خواهرش اتفاق میفته. اگه آدم بناس اون مسئله ای رو که ما داریم دربارش حرف میشنویم برای خودمون اتفاق افتاده باشه، ما اینقدر خودخواهیم. برای خودم اتفاق نیفتاده باشه، برای یکی دیگه. اینم این پرانتز بسته. خلاصه بیکار نباشین. تا تخیل زاهارم بندازیم بیرون. یه بنده خدایی اومده پیش من، مشاورش مشاوره عشق، اما از این عشقهای سرکشی که لنگش من کم دیدم. یه بار یه خودکاری اینجاش بود، برش داشتم خودکاره رو، یادم لنگش پرید. تو چه چو؟ بله به سرجاش. گفتم میخوامش. گفتم نه به سرجاش. گفتم حالا میخوام برش دارم اصلا. گفت نه این اونیه که، این خودکاری که اون به مدیه داده، من گذاشتم کنار قلبم. گفتم حالا که اینجور بودی اصلا بهت نمیدم. گفت نه خواهش میکنم، التماسونم نمیدم به. مگه من بهت نگفتم تخیل زاها رو بنداز کنار؟ هر چیزی که تو رو به یاد اون میندازه بندازش کنار. تو نمازم همینه دیگه، میگن هر چی تو رو به یاد غیر خدا میندازه بنداز کنار. بعضی از آقایین هم حالا با ذوقشون، من تو روایت ندیدم، میگن اینم یعنی، یعنی انداختم کنار. الله اکبر. گفت نه حالا یکی که با آرامش هم ازم میگیره. گفتم بگیره، هر کاری که بهش ندادم. فرداش دیدم یه دونه عینک گذاشته. گفتم او یه روزه چه ضعیف شد. گفت نه. گفتم خود چرا اینه؟ گفت اینه آفتابیه. گفتم خود چرا تا دیروز نمیزدی؟ گفت آخه اون خودکار رو از من گرفتی. گفتم خب این خودکار با اون عینک چه ربطی داره؟ او این عینکیه که با ناکنه تخیل زاها رو دقت کن، قوه مخیله آدم واقعا خارق العاده است. گفت این اون عینکیه که من با اون با هم رفتیم خریدیم، پولش هم خودم دادم ها، ولی همین اندازه که این عینک رو میبینم یادم میافتم آروم میشم. تو اون خودکار رو از من گرفتی، من عینک گذاشتم. هر چیزی که تخیل زا میشه، ببینید این اندازه هم چیز میخوره ها، همچی دور میخوره. چون قوه مخیل دنبال بهانه است. اینقدر که میگن مراقب نگاه باشید که خیلی ها نیستن، به خاطر اینکه قوه مخیله دنبال بهانه میگرده. کافی یه تصویر تو ذهنش باشه، خودش هر کاری دلش بخواد این تصویر رو به انواع و یه فتوشاپ خیلی خیلی قویه که لنگش هنوز مایکروسافت نذاخته. مایکروسافت میذاره فتوشاپ ها، یه چیز دیگه، فتوشاپ قوی، خودش هر کاری دلش بخواد انجام میده. توی روایات نگاه من برای دوستان خوابگاه مفتح میخوندم اینو دیگه، که العینو برید الفتنه، چشم بلد چیه، ببخشید، العینو رائد الفتن، چشم بلد چیه سرزمین و بیابان فتنه است. رائد یعنی همین دیگه، توی بیابون اون موقعی که میرفتن هر طرف نگاه میکردی بیابون بود، یا رائد داشتن، یعنی کسی که میدونست شهر و روستا و آبادی از کدوم طرفه. هیچ اثری نبود، طرف نگاه میکرد میگفت خب دیگه گم شدیم، میگفت نه از این وره من بلدم. به این بودن رائد. علی علیه السلام میفهمد العینو رائد الفتنه، این چش بلد چیه رائد الفتنه. تو یه جا نگاه میکنی میگه آقا این که دیگه عیبی نداره، که چش بلده، میدونه از کدوم وره، میدونه فتنه کجاست. تو فکر میکنی نیست. آخه میگفت باز تو روایته میگه چی؟ میگه العینو جاسوس القلب، جاسوسه، ظاهرش ظاهر خیلی دلسوز و نمیدونم چیزی ها. حالا لقایی تو که میخوایی دست بدی، تو که میخوایی دست بشنوی، تو که میخوایی چیز با چیه سوال بپرسی، تو که هزار تا این چی بهونه بخواه نگاه کرد دیگه، هزار تا بهونه به لقره دلسوزانه برات میاد، آخر اونی جاسوس از آن در. تخیل خیلی قوه قویه که یکی از رفیقاش بیکاری، یکی دیگه از رفیقاش چشمه. هر چیزی که من اگر نگاهم بهش بیفته، قوه مخیلم رو به کار میندازه برای فکر کردن و اندیشیدن به اون چیز یا کسی که نباید بهش فکر کنم، باید بندازم دور. این چی نباید دور برم باشه که منو به یاد میندازه؟ سخته؟ خب باشه، اگه سخت نبود که نمیگودن و مات مات شهیدا، که مفتکی که نیستش که. این اولین نکته قطع ارتباط تخیلی، بعدش قطع ارتباط ظاهری. اینم هست دیگه، اصلا گفتن نداره. اینم سخته، مخصوصا تو بعضی از موارد بوده اصلا طرف میخواست خودکشی کنه. مثلا وقتی متوجه میشده دیگه ما نمیتونه با این ارتباط داشته باشه، یا میرفت خودکشی هم میکرده، میگفتش بی تو هرگز نمیتونست، واقعا نمیتونست. من توی یکی از این مشاورام دو نفر بودن همجنس هم بودن. این که بهتون میگم مواظب باشید، اصلا این بحثی نیستش که فقط بین دو تا جنس مخالف باشه، اتفاقا آروم بگم بین بچه های مذهبی این عشق های افراطی و مجازی بیشتر بین دو تا همجنس اتفاق میفته. وجه هم وجه معنویه که آقا ما از ذاتی که با هم هستیم دیگه نماز شب میخوانیم و غیبت نمی کنیم و تهمت نمی زنیم و... اما دیگه همه چیزش همینه. خطرناکه، از یه حیثی خطرناکتر از عشق میان دو تا جنس مخالفه، چون اون مشخصه یه سری چیزاش اصلا معلومه شیطانی بودنش تا اندازه‌ای مشخصه. یکی نه، شیطان میاد حسابی آرایشش میده، زینتش میده، که تو اصلا بدون این نمیتونی به خدا برسی. قطع کردن ارتباط ظاهری، این بند خدا میگفتش که تو همجنس بودن ولی یکیشون میخواست ازدواج بکنه، یکی میگه من میخوام خودکشی کنم، بدون این نمیتونم، نمیتونم. یه به اینجا هم میکشه دیگه. سه، جایگزینی محبت. خیلی نکته اصلیه که من یه تیکه، این همون نکته اصلیه هست، یه تیکش رو الان میگم، اون تیکه اصلیه هاشو میزنم که یه جلسه بس. بنده تو این حدود 7-8-10 سالی که با عشاق محشورم و خیلی دیگه خودم اینجوری خواسته دیگه چیکار بکنم، خیلی با این تیپ آدم ها برخورد دارم، یکی از نکته های مشترکی که در اکثر به جرأت میتونم بگم قریب به اتفاق کسانی که مبتلا به عشق مجازی میشن وجود داره، اینه که محبت های واقعی تو دلهاشون کمه یا نیست. مثلا اکثر اینها با خانوادهشون ارتباط محبت آمیز ندارن. خیلی مهمه اینا، این آماریه که خودم بهش رسیدم، یعنی اینجوری بگم آقا روزنامه خوندم، هر وقت من از شاید بگم بیش از 90% 95% اینا پرسیدم رابطت با پدر و مادر چطوره، گفته نپرس ضعیف، با برادر خواهر چطوری نپرس ضعیف، در حالی که گفتم اگر محبت یک نیازه، من اگر این نیاز رو ابتدای بحث محبت همینو گفتم، محبت یک نیازه، هم محب بودن هم محبوب بودن یک نیازه طبق زیارات امین الله، اگر من این رو از مسیر واقعیش ارضا نکردم میفته تو مسیر مجازیش دیگه. چرا ما تو ابراز محبت کردن به پدر و مادر و برادر و خواهر کم میذاریم؟ خیلی هم کم میذاریم. کوچکترین بهانه هایی که بشه یه جوری از زیر چنگ خانواده به قول خودشون در برن در میرن، محبت رو خرج همه کس میکنن به جز خانواده. خیلی بلای بزرگی، باور بکنه کسی که بلد نباشه به پدر و مادرش محبت کنه، مطمئن باشید در آینده هم به بچه های خودش نمیتونه محبت کنه. یا آجام خرج تلفن بالا هست، ما خیلی همون دانشجویم شهرستانی، تلفن میخواییم بزنیم بگیم دوست داریم، تلفن پول بد میدیم مخابره، ببینید در پیتزا یه صف کشیده همجور داره، با جای پیتزا یه چیز دیگه بخور، یه خود پولتو بده به این تلفن، یه نامه بنویس، نامه که خرج نرسی 40 تومن، 3-4 ماه اینجا یه نامه بنویس بفرست اونجا دیگه، اینکه 20 تومن 40 تومن 50 تومن چقدر تمرشو بزن روش یه نامه و یه برگه، هیچی هم ننیزدنید دوستتون دارم، به کجا من میخوره؟ باور بکنید خیلی با رعایت همین نکته مشکل عشق مجازیشون حل شد. با رعایت همین نکته، رعایت نمی کردن وقتی دادن رعایت کردن این همه در روایات ما سفارش شده به کانون صمیمی خانواده، محبت بین اولاد و پدر و مادر، پدر و مادر و اولاد، همین کجا رفت از اینم؟ ما شیعه نیستیم؟ بنده همیشه این رو به عنوان یه بحران دیدم، از وقتی که یه مقدار با جامعه آشنا شدم تا همین الان این بحران از همون موقعی که میگم با این جامعه آشنا شدم تا حالا همینجور رو به افزایش و ملموس هم من دارم حسش میکنم، نه با آمار، نه با روزنامه، نه با تلویزیون و اینا. کانونهای خانواده مذهبی و غیر مذهبی هم نداره، داره تبدیل میشه به یه مجسمه خانه خیلی خیلی مدر. همه مجسمه هم توش. شما دوتا مجسمه رو بذار، دوربین مخفی هم بذار، ببین یه بار یکی به اون میگه دلم برای تنگ شده، همینجور بر رو برن دیگر نگاه میکنن. هرچی هم داره میگذره این مجسمه ها مجسمه تر دارن میشن. این نمایشگاه مجسمه است باور کنه. همه افراد خانواده هم باید اینجوری باشن، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، همه باید به هم دیگه محبت بکنن. باور بکنید ظلم بزرگ به خیش و دیگرانه. گاهی اوقات من به دوستان میگم، میگم که اگر خودت احساس میکنی که تو این زمینه تحت خطر نیستی، حواست باشه برادر و خواهرت که کوچیک‌تر از تو هن، شاید فضای زندگی اونا، فضای رفاقتی اونا، فضای محله، هزار تا فضایی که اونا توش هستن و تو نیستی، اونا رو بکشه به این وادیا. محبت کن بهش. یکی از همین بچه های مذهبی اومده بود بشنم، میگفتش که من نمیدونم چیکار بکنم، خواهرم افتاده توی این وادیا، هر کاری هم میکنم درست نمیشه. بودم چیکار میکنم؟ هیچی، داد میزنم سرش، دعوا میکنم، استدلال میارم، درست نمیشه که نمیشه که نمیشه. این که میگم با رعایت همین نکته این مشکل حل شد، بهش بودم خب اینم دعوا کردی حل نشد، حالا من یه راه بهت میگم حلش بکن. حلش بکنه. گفت چیکار؟ گفتم بهش محبت کن. او یه خدا محبت کن بهش، خواهرت مگه نیست؟ شهرستانی اون تو شهر خودش، یه نامه بنویس براش، بگو دلم تنگ شده واسه چی میشه، یه تلفن بزن بهش بگو دوستانم بیان ببینم، یه بار برو ببینش بگو به خاطر تو اومده. واقعا به بعضی وقت اینجوری میگه یا پر رو میشه اینجوری بانی دیگه، رو که بدی آسترش هم میخواد. این همین کاری تو گفتم اگر این کاری کردی یا تو محبوبش اگر شدی، اون موقع میترسه تو رو از دست بده، خیلی نزدیک میشه به آرمانهای تو. گفت باشه، باور بکنی شاید چهار ماه نگذشت، سه ماه، خیلی زود یه نامه ای از خواهرش آورد من نشون داد، گفتش که برام نوشته که من خوندم، نشون که داداش میترسم یه کاری کنم که تو رو از دست بدم. خب تو بهش محبت نکردی، یکی دیگه بهش محبت کرد، این تشنه محبت دیگه. تو میتونستی یه محبت سالم، یه محبت صادقانه بهش بگونی، نکردی، خب یکی دیگه بهش محبت کرد. اینا بچه هست الان ببخشید، یعنی جوانه 20-25 سالش هم بچه هم خیلی خام، بعضی وقتا من میشنم خیلی بی تجربه، خیلی خام، خیلی ساده. حالا دیگه یه پسر یا دختر 14-15 ساله که دیگه هیچ، خیلی خامتر، خیلی ساده، اطلاعات رفته بالا ولی اقیانوس های یه میلیمتری شده، عمق نداره. اما اون محبت اصیل و اون محبتی که اگر آمد مثل یه آتش عمل میکنه که هیچ چیزی رو باقی نمیذاره، محبت خدا و اهل بیت. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشیه که اگر نمیگذره بر چیزی مگر اون رو آتشش میزنه و خاکسترش میکنه. قصه گوهرشاد معروفه دیگه، پسر عاشقش شد، گفت شرطش اینه که 40 شب بلند شی نماز شب بخونی، دیگه چند شب که خون یادش رفت گوهرشادی هم بوده این عاشقش رو، نه یه عشق دیگه ای هست اصلا. اسم این دوتا یکیه، اونم عشق اینم عشق، ولی اصلا یادش رفت، بیخیال شد. حب الله نار لا یمر على شیء الا احترم. ما از این دور شدیم. توی سوره اگر اشتباه نکنم سوره احزاب میفهمد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خیلی قشنگه، خدا دو تا دل تو شکم یه نفر نذاشته. خب این که توضیح واضحه، این چیه؟ روایاتی که میرید میخونید متوجه میشید که محبت خدا با محبت یکی دیگه غیر خدا ها، محبت غیر خدایتون نره، محبت غیر محبت مادر معتدلش محبت خدایی ها، محبت غیر خدا نه محبت مجازی، محبت خدا و محبت غیر خدا توی یه دل جا نمیشه. خدا هم که دوتا دل نذاشته، پس یه نفر نمیتونه این دوتا محبت رو با هم داشته باشه، توی یه دل جا نمیشه. از اون طرف ما جعل الله و رجل من قلبین فی جوفه، دوتا دل هم که نذاشته، پس یا خدا یا غیر خدا دیگه، یا خدا یا غیر خدا. ان الحسنات یذهبن السیئات، تو اون محبت حسنه یعنی محبت خدا رو بیار، خود این یوزب نستایی، چون جا نمیگیره اون دیگه، محبت غیر خدایی نمیتونه جا بگیره تو دل، که محبت خدایی که اومد باید این فرمود جا الحق و زهق الباطل، حقی که میاد خود باطل میده، لازم نیست بیرونش بکنی. درمون اصلی این عشقای مجازی همین نکته است که من جلسه دیگه میخوام یه ساعت و نیم در این بالا حرف بزنم. اصلیش همین، اونایی هم که گفتم هست ها، نه اینکه نیست، اونایی که گفتم هست نه اینکه نیست، اما درمون اصلی همینه. یه چیزی در حدود 20 تا نکته است درباره اینکه چیکار کنی با عشق خدا بشیم. هر کسی هم که عشق خدا رو نچشید از زندگی هیچی نفهمید. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد از درد خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود در کارگاه است. خیلی این شده قشنگه، میگه هر کی عاشق نشد اصلا این کار جهان سرآید، اون چیزی که آخرش هم میبونه چیه؟ همین عشق است. نزدیک 10 سال من با آدمای مختلف دارم درباره عشق مشاوره میکنم، تو این 10 سالم دارم با عرفای مختلف درباره درمان این حرف میزنم. یه کسی که اهل دل گیرش میارم که میتونه بهم یه کمکی بکنه که من تو این مشاوره ها موفق باشم، تو این 7-8-10 سال هیچ درمانی رو بهتر از این درمان پیدا نکردم. یه تیکش رو من فقط بگم و برم سر پرسش پاسخ، اگه برسونید دست من پرسش پاسخ دست شما. یه رفتم پیش یه آقای از این عرفا، گفتم که آقا میان خیلی بهم میگن چیکار بکنم، میگن که خب افتاده به جونمون دیگه، و بهشون بگو برن دعای جوشنکوی بخونن، 7-8 بند 5 بند 3 بند 4 بندشو، حالا اگر تو خلوت سحری چه وقتی برام بخونه. یه بند خدایی من گفتم که برو این کارو کن، من یه ضبط صوت بودم همون عربونو شنیدم و انتقال دادم به این، بودم برو با زمزمه تو خلوتای سحری 5-10 دقیقه از آل یاسین رو باز کن، زمزمه کن اسم خدا رو، بگو یا طبیب من لا طبیب لا، یا حبیب من، بود همینجور زمزمه کن. خب یه وقت زمزمه کنم مثلا پدر مادرم از خواب بیدار میشن، بودم خب یه خدا آروم تر نمیدونم، میتونی بالاخره برو تو متن اینا، میخوام یه خود شیرینی اسم خدا رو به چی چیزی رو زبونه، این که میگم زمزمه کن اگه نمیشه نمیخواد. باور کن یه هفته بعدش من یه عالمه حرف زده بودم براش، خیلی حرف زده بودم، یکی گوقا بین تمام حرفات هم یه دونه به درد خورد، بین تمام حرفای زدی همین رفتم خوندم، نه چقدر شیرینه، چقدر آرام بخشه، چقدر قشنگه. حالا ما هفته آینده میخوایم در این باره صحبت کنیم، محبت خدا رو تو دلمون چیکار کنیم زیاد بشه، چجوری محبت وارد دلمون بکنیم که محبت دیگه از دلمون بره بیرون. خب حالا من یه سری سوال جواب سوالا ببینید که تو روایات داریم که به هم دیگه محبت بورزید. اگر کسی رو دوست دارید محبت خودتون رو بهش اعلام کنید تا پایه‌های محبتتون قوی تر بشه. اینا همش محبت در مسیر حقه، نه محبت های افراطی. ما گفتن که برادران دینی خودتون رو اگر دوست دارید محبت کنید. برادران دینی یه اصطلاحه، اولا یعنی برادران دینی به برادران دینی، خواهران دینی به خواهران دینی، یه اصطلاحه. حالا برادر دینی به خواهر دینی نداریم، من چیزی ندارم. یکی آقا میگه آقا صیغه خواهر برادری داریم، آقا صیغه زن و شوهری داریم، صیغه برادری هم داریم، آقا صیغه خواهر برادری هم داریم. قوت. پس این محبت اولا بین برادران و خواهران دینی، نه برادران با خواهران دینی، در ثانی همون محبت حقیقی. اسلام هیچ وقت سفارش نمون محبتی که مانع محبت خداست اینو تو زیاد کن. کجا گفتم همچین حرف؟ تو روای آیهشو من خوندم که اگر پدر و مادراتونم براتون دوست داشتنی تر از خدا باشن منتظر عذاب باشی. اگر پدر و مادراتونم بیشتر از خدا و پیغمبر دوست داری فیت ربسون بجمو منتظر عذاب خدا باشه. حالا دیگه پدر و مادر اگر برادر دینی بیشتره. به هر حال اون محبت حقیقی رو میگه، نه این محبت های افراطی. یه نکته ای که بازم جمع جوانه، من مجبورم اینو اینجا بگم. یکی میگه آقا جون بالاخره من از یکی خوشم اومده، حالا جنس مخالفم از من میخوام باهاش ازدواج بکنم چیکار کنم؟ من تو بحث انتخاب همسر گفتم اینو مفصل، راه داره. از همون راهی که اونجا گفتم، گفتم خواستگاری رسمی. یکی نه نکته چندم، کسی نمیگه آدم برس مثلا خواستگاری کسی که اصلا هیچ احساسی نسبت بهش نداره، اما راه داره. راهش همون چیزی که اونجا گفتم، یه خواستگاری رسمی مطمئن که زمین تا آسمونم با این تیپ ارتباطایی که ما نفیش میکنیم، ما نه دین نفیش میکنه، متفاوت. شد شد، نشد نشد، میره یه سال دو سال به اسم ازدواج باهاش میگرده، بعد که حسابی شیفته شد خانواده پسر یا دختر بالاخره میگن نه، حالا این دوتا هم موندن چه کنن؟ هیچ کسی دیگر هم نمیتونن انتخاب کنن چون وابسته شدن. از راهش هم اون راهی که دین میگه. اینو من صحبت کردم. متنفر شدن از طرف مقابل توی عشق مجازی مخصوصا توی جنس مخالف بد هم نیست. حالا متنفر بشیم این چی میشه؟ اینو گفتم، اینو که همش مون، اینم که همش نیست. خیلی با خط قشنگ نوشتن، نمیدونم این بعدا میاد این کانون میتونه کاری بکنه. سه ای دل غم جهان مخور، این نیز بگذر، دنیا چو هست برگذر، این نیز بگذر. خط قشنگ داره. خیلی سوالا دیگه مشخصه، این سوالا رو الان هفته آینده هم جواب میدم سریع که من 7-8 دقیقه وقتم. هفته آینده سوالایی که مربوط به بحثم نیست اینم که گفتم و اینا رو هفته آینده، همش اکثرا برای هفته آینده است. اما اولا راست میگم هفته دیگه تعطیل جلسه، یعنی جلسه آینده، هفته آینده شهادت امام صادق علیه السلام تعطیله. این نکته ای که میخواستم بگم تو 4-5 دقیقه خلاصش میکنم که به اذانم نخوریم. ببینید بنای کانون اندیشه مطهر بر آثار استاد شهید مرتضی مطهری بوده. از اون ابتدایی که ما شروع کردیم محور کارمون شهید مطهری بود و هست. حالا یه مقدار کمکاری از جانب من بوده، قبول دادم، کم تذکر دادم، کم تشویق کردم، کم ایجاد انگیزه کردم، قبول دادم، اصلا خودم تبرئه نمی کنم. اما این وضعیتی که الان تو مطالعه کتاب وجود داره اصلا وضعیت مطلوبی نیست. من مدت هاست نمی شنوم که یه نفر یه دور مطالعهش تموم کرده باشه. ببینید، شما دانشجویی، درس دارید، همه اینا رو قبول دارم، اینم شما قبول بکنید که 24 ساعتتون رو درس نمیخونید، چون من میشناسمتون دیگه، اینم آدم غریبه‌ای با شما نیستم، میدونم بالاخره بساط چای و گپ و گده و دو نصف شب و سه نصف شب و اینا دیگه تو درسم. چرا میان ترم و پایان ترم همه درس خونم 24 ساعت نه 48 ساعته، اما بین اینا اینجوری نیستش که 24 ساعتتون پر باشه. میخوام بگم اگر شما دانشجوی شیعه اید، دانشجوی مسلمونید، دانشجوی دیندار، یه دینی بهش معتقده، بنده که فکر نمی کنم یه دانشجویی که دینشو نشناسه برسه به اون نهایت دیگه علم و پروفسور و فوق پروفسور و نمیدونم افق پروفسور هرچی، دینشو نشناسه نمیتونه کاری بکنه واسه جامعه اسلامیش. آخه خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم توی مسیر زندگیمون غیر دینیه. ما دکتری که توی زندگیش بلد نیست با بچهش اسلامی برخورد بکنه، به چه درد میخوره دکترش؟ بچه این معتاد و قاچاقچی، حالا دکتر نماز خونم هست، خب باشه این نمازش به چه دردش خوره؟ دکتری که هنوز الفبای دینشو بلد نیست، الفبای معارف دینیشو بلد نیست، خب من میگم اون بهش رو دکتر نمازخون فرق داره با دکتر مسلمون. خب یه نمازخونه ولی مسلمون نیستن. این واقعا دینشون رو نمیشناسن. به هیچ جا بر نمیخوره 20 دقیقه نیم ساعت در روز. باور کنید به جای برنامه. 20 دقیقه نیم ساعت در روز میشه هفته 3 ساعت و نیم. حالا شما 7 تا زد در 24 کنید ببینید چند میشه. من میگم 3 ساعت و نیمش حداقل بدون مطالعه. ما الان بعضی از دوستان هستن 2 ساله توی این کانون اندیشه دارن میانو میدن. خب شما روزی نیم ساعت حساب بکنید 2 سال ببینید چقدر میشه. یکی از همونایی که 2 ساله داره میاد حساب کنه ببینید چقدر میشه. نیم ساعتی بگید 10 صفحه مطالعه میکنه دیگه ها، میشه هفته ای چقدر؟ 70 صفحه. 52 تا 70 صفحه رو حساب کنم. من تابستونم میگم نیم ساعت، عیدم میگم نیم ساعت، بین دو تایی من میگم نیم ساعت. هیچ کدومم که ادعا ندارید که مرجع تقلید آیت الله و نمیدونم اسلام شناس و متفق اینا هم که ادعا ندارید شکل خدا. خب پس چرا اینجوری میکنید؟ 40% تخفیف هم ما داریم اینجا آتیش زدیم به مالمون داریم میدیم. بعد اون دنیا واقعا جواب داری؟ مگر نفرمود افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعت یوما یتفقه فی امر دینه و یسأل عن دینه؟ اف باد برادر مسلمون، هفته یه روز. پیغمبر گفت چی؟ هفته 24 ساعت. یه روز میشه 24 ساعت؟ نه بگو یه روز میشه 12 ساعت. حالا ما میگیم 3 ساعت نیم، حالا یه جوری بالاخره جوش میکنیم. اگه پیغمبر گفت اف باد برادر مسلمانی که هفته یه روز وقت تفقه در دینش و سوالات دینیش نشه، خب اون دنیا پیغمبر جلو دیگه چی میخواد بگی؟ میخواد بگی کتاب گرون بود؟ فردا پس فردا، من فردا پس فردا که میگم فردا و پس فردا ها، یعنی اینجوری میگم مثلا فردا پیر میشی اینجوری دنبال اینا که چند دوره کتاب بیارم اینجا امانی اونجوری که بهونه هاتون کم میشه. اون دنیا منو بخوام بندازن جهنم، میگم وایس من یه سری هستن اینجا، من باید یه شهادتای علیهشون بدم. بگیم بخونید دیگه آج نیم ساعت در روز به جایی بر نمیخوره. هنوز هم که هنوز 3-4 تا بیشتر نیستن یه دور مطالعهشون رو تموم کردن. اگر کسی راهکاری به ذهنش میرسه، مشکلی سر راه هست که مطالعه نمی کنن، نمیدونم هر چی هست، بیاد به من بگه، به دوستان کانون بگه، بشینیم بلکه اون مانع رو برداریم. اما اگر مشکلی نیست، فکر میکنم مشکل اصلی چیه؟ یه بودوی تم حالا نه همین هست، قفلته. خلاصه به همدیگه تذکر بدید، به همدیگه همدیگر تشویق بکنید. من یه سری راهکارهایی دارم برای فرهنگ سازی مطالعه آثار جدید متعلق به مقدارش روانشناسانه است. یکیشو میگم از هفته دیگه اجراش بکنید. هر کی میاد اون کتابی رو که داره مطالعه میکنه رو بیاره سر چیز سر جلسه، جلد روزنامه هم نکنه. هر کی میاد جدی میگم از هفته آینده رو تبدیلشون به یه فرهنگ، کتابی رو که داره مطالعه میکنه با خودش رو داره بیاره تو جلسه. بعد سلام و علیکاتون هم بذارید بر اساس چی مطالعه. یه خود از این نوکرچا که گفتن کمیش بگوین این چیز بازی ها، یه او کجایی کجایی داری مطالعه میکنی؟ یه خود شروع بکنیم به انگیزه دادن به هم. این دوتا نکته رو رعایت بکنی، یکی کتاب ها رو بردار بیاری، یکی بالاخره میبینه یکی کتاب چهلم، یکی داستان داستان جلد اول، خجالت میکشه اون خجالت، یعنی به نظر انگیزش تحریک میشه برای خوندن. ایشالله که برسه روزی، این از آرزوهای منه، یه روزی برسه که همه شما که اینجا نشستی و هر کسی که میاد توی کارون یه حد اقلش یه دور اسلام شناسی از روی آثار شهید مطهری مطالعه کرده باشه، که واقعا آثار بی نظیریه و ما داریم ناشکری میکنیم. من تو بحث سنت‌های الهی گفتم سنت شکر یکی از سنت‌های خطرناکه. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. وجود آثار شهید مطهری تو جامعه ما یه نعمته، شکر این نعمت خوندنش. اگر ما شکر نکردیم ان عذابی لشدید، عذاب من شدیده، حواظمون باشه خیلی خطرناکه. انشالله که همه توبه میکنن، شروع میکنن به مطالعه. سفارش کتاب هم بدید دیگه. آی منظمی هستن تو خواهرام، نمیدونم فرم آوردن یا نه، اگه نه آوردن دفتر کانون روی میز بردارن بیارن. هر هفته کتاب میاد، ما 17 تا دونه این هفته کتاب آوردیم. شما فقط کرایه بارش رو حساب بکنین 17 تا دونه، ولی به خاطر اینکه کار رو زمین نمونه، اونی که بخواد مطالعه بکنه ما حاضریم ضررش هم بدیم، ولی کتاب مطالعه بشه 17 تا دونه تهران کتاب اومده اینجا دیگه. ان شاءالله تکرار نشه، دفعه آخرتون باشه. ان شاءالله مطالعه کنید به برکت یه صلوات بر محمد و آل محمد.